از خرمن مکارم خوبان بری نصیب گر بهر بر ز خلق خوش مصطفی شدی از خرمن مصطفی
شبیه. بسم الله الرحمن الرحیم.
بحث ما مخصوص بهشت برزخی است که ما روایات را اینجور جمع کردیم، دو جورش که گفتیم، یکی این است که به حسب مراتب ایمان فرق می‌کند، به احتمال دادیم که انبیا و ائمه علیهم السلام اینا هستن برن بهشت خلد، بهشت دائمی برون، ولی اونهایی که پایین تر از اونها هستن در بهشت برزخی باشن تا برسد به مستضعفینی که تو قبرشون روزنی از بهشت براشون باز بشود و از هوای بهشتی استفاده کنن. یا تفصیلای دیگری که من خوندنم خیلی شاید تو این جلسه ما مفید نباشه. فصل دوم که باز از اینجا استفاده کردم از این روایات این است که در اخبار برای ارواح مؤمنین یه جایی در روی زمین تعیین شده است که از بهشت، تو روایت جو بود که از بهشت که آمدن بیرون میان اونجا، از اونجا پخش می شود. در بعضی از روایات دارد که اصلا اونجا هستند، اونم واد سلام نجف اشرف است که قبرستان نجف است. اینجا روایات زیادی قبلن خوندیم که از امیر المومنین سلام الله علیه نقل کرده اسبغ بن نباته و راویای دیگر که حضرت فرموده ارواح مومنین در واد سلام می آیند. در اون روایت هست که حالا روایت شاید مال اسبغ باشه یا مال حبه باشه، میگه با حضرت امیر رفتیم زهر کوفه، اون وقت نجف شهر نبود، میگفتن پشت کوفه، زهر کوفه یعنی پشت کوفه، مثل جمکران اینجا مثلا اینجوری بوده. اون وقت میگه رفتیم با حضرت اونجا، حضرت ایستاد، من خسته شدم نشستم، دوباره پا شدم، دوباره خسته شدم، آخر حضرت فرمود که تو نمیدیدی که من خلاصه تماشا میکردم به حلقه هایی که مؤمنین نشستن اینجا، مثلا 5 نفر 6 نفر دارن با هم دیگه صحبت میکنن و من خلاصه به جلسات اونها داشتم تماشا میکردم و تو نمیدیدی. تو روایت اینجا نوشتیم، اینا میخونیم. ان حبان امیر المومنین علیه السلام که اینجور فرمود، فرمود یا حب این هو الا محادثت مؤمن او معانستو. دارن تو همون نجف که حضرت تماشا میکرد، فرمود نیست مگر هم صحبتی مؤمن یا اونس گرفتن با مؤمن. عرض کردم یا امیر المومنین و اینهم لکذالک، همین جورن؟ قال نه، ولو کشف لکل لرعیتهم حلقن حلقا، اگر برای شما هم چشم می شد، چشمت می دید، می دید اینا حلقه حلقه نشستن، هرگز با رفیق خودش، با هم جنس خودش دیگه، کبوتر با کبوتر، باز با باز کند هم جنس، اینم تا هم جنس مراتب رفاقت ها اشخاص فرق میکنه دیگه. یکی از آقایانی که مرحوم شد از طلبه های نجف بود، اینجا نقل کردیم به سرا، مرحوم شد، میگفت من تازه نجف مشرف شده بودم، دو تا خاصیت میگفت داشتم، یکی اینه که خواب من تقریبا حد نداشت، وقتی میخوابیدم یه روز، دو روز، سه روز مثلا میخوابیدم، برای خودش یه قصه هم نقل کرد. دوم این است که میگفت در من ترس نبود، نیست، شب روز برام فرق نداره. گفت تازه نجف رفته بودیم، با طلبه ها رفتیم کوفه، تو باغهای کوفه خب یه نهاری چیزی درست کردیم و بعد از نهار یک مختصر خواب قیلولهی مثلا، من یه وقت بیدار شدم نصف شبه، تاریک، همه رفتن، رفقای من رفتن، حالا نتونستم بیدار کنم چطور شده، رفتن همه، من بودم. گفت چون من نمی ترسیدم، پاشنم اومدم اینور جسر، آمدم جلو مسجد کوفه، دیدم شرطه‌ها هستن، تعجب کردن. شیخ از کجا؟ گفتم توی باغ بودم. کجا میری؟ گفتم نجف میرم. گفتم که تو را دزدها سر را؟ گفتم دزد از خانه مفلس خجل آید بیرون. چی دارن من لختم بکنن که یه عبای کنه قبای کنه، تو جیبم چیزی نیست. گفت راه افتادم اومدم از این سر وادی سلام وارد شدم، که اینجور دیگه از طرف کوفه که میاد از طرف وادی سلام وارد میشه، اون طرف میرسه به مسجد طوسی و صحن امیرالمومنین سلام الله علیه. گفت من دیدم یه آقا، میگفت دیدم اینجا پر از جمعیت است، اما همه سفید پوشن، همین 5 نفر 6 نفر دارن صحبت میکنن، ولی اینا تعجب میکردم که مانع راه رفتن من نبودن. من که رد میشدم فورا راه باز میشد، باز حالیم نشد. چیه قصه؟ از یکی از اینا پرسیدم که اینجا چی جلسه یه جمعیت جمع شده؟ گفت که ما ارواح هستیم به استقبال روح فلان آقا آمدیم، این از دنیا رفته، ما آمدیم به استقبال روح او. گفت من اونم نمیشناختم، چون تازه وارد شده بودم نمیشناختم. آمدم مدرسه، طلبها دیدم به همدیگه میگم فلان آقا مرحوم شده. اون وقت من رفتم پیش یکی از آقایان اساتید، این مشاهدم را نقل کردم که من چنین دیدم. گفت که دیگه نقل نکن جای دیگه. اون وقت میگن که این ترسیده، اون وقت حواسش پرت شده، این دیگه نقل نکن. این شخص میگه امیرالمومنین علیه السلام فرموده اگر چشم تو باز میشد لو کشف لکل لرعیت هم حلقن حلقا، اینا رو حلقه حلقه میدیدی نشستن مخبتین یتحادثون با هم دیگه عرض به خدمت شما صحبت میکنن. فقلت اجسامن امرواح یا امیرالمومنین جسمهاشون یا روحهاشون؟ فرمود بل ارواح، جسمی که زیر خاک خوابیده روحهاشون هستن. و ما من مؤمنین یموت فی بقعت من بقاع الارض، مؤمنی، هیچ مؤمنی در یک مکانی از مکانهای زمین نمی میرد الا قیل لروحی الحقی به واد السلام، مگر بهش میگن که برو نجف، ملحقشون به واد السلام. و انها لبقعتون من جنت عدن، این واد السلام یه بقعه است از بهشت عدن. حالا عدنی به معنای همیشه موندن باشه، یعنی بهشت همیشگی، یا نه بهشتی که مقر مؤمنین است، آرامگاه مؤمنین است. یه روایت هم از سقون نباته نقل کرده، میگم فقول تو یا امیر المؤمنین تربت مؤمنین عرفنا کانت او تکون تمام مزاحمت و فی مدرسه. اینم همین جوره با حضرت هم میمیسی که رفته اونجا بود. یه من اول روایت نقل نکردم، جاشو نمیشتم، بهار دارن جلد 6 باشد صفحه 242 اونجا نقل کردم. اسبق و نباته میگرد عرض کردم یا میدالون، فرمود تربت مؤمن فهمیدیم، فرمودید که مزاحمت در مجلس مؤمن مزاحمت یعنی چه؟ فرمود یبن نباته، اسبق و نباته یکی از شرطه های حضرت امیر بود، میگه که حضرت فرمود که لو کشف لکم، اگر برای تو چشم میشد باز میشد چشمت، لرعیت و مرواح المومنی فی هذا الزهر حلقن یتزاورون و یتحدثون، میدیدی ارواح مومنین را در این زهر، عرض کردم اونجا را میگفتن زهر کوفه، پشت کوفه، حلقن حلقه حلقه هستن و زیارت میکنن همدیگر را، با هم صحبت میکنن. بعد فرمود این نفی هاز زهر ارواح کل مؤمن، در این زهر است ارواح هر مؤمن، همه، یعنی که انه دیگه استثنایی نیست، لفظ کل اینجوره دیگه. و به وادی برهود نسمت کل کافر. باز یه روایتی از اسبق هست، اونجا حضرت فرمود که یبن نباته، پسر نباته، در این زهر پشت کوفه ارواح هر مؤمن هست و ارواح هر مؤمنه هست، یعنی خانمای مؤمنه هم همونجا. فی قوالب من نور علا منابر من نور، رو زمینم نمیشینن، صندلی مبل نمیدونم چه جور، جا روایت منابر است، شما هرچه تعبیر کردید تعبیر کردید. باز از امام صادق علیه السلام روایت نقل کرده، قلت له این اخی به بغداد، میگه داداشم بغداد است، اخاف ان یموت با، میترسم در بغداد بمیرم. حضرت فرمود که ما یوبالی یا ما یوبالا حیث ما مات، هر کجا بمیره بمیره دیگه، بغداد بمیره، اینجا بمیره. یعنی چه اهمیتی دارد؟ مؤمن هر کجا مرد رش مسئله نیست. بعد فرمود اما انه لا یبقا مؤمن فی شرق الارض و غربها الا حشر الله روحه الى واد السلام، هر کجا بمیرد روحش میبرن واد السلام، هر کجا میخواد بمیرد که بمیرد. قلت له اینا واد السلام، این راوی مثل که نمیدونسته واد السلام اون وقت اسمش نبوده، چون نجف که نبود اون وقتا، خب تعبیر میکنم میگه اینا واد السلام. قال زهر کوفه، حضرت فرمود در پشت کوفه، اما اینی کنی بهم حلقون حلق قرودون یتحدثون کنه، فرمود من الان دارم اونا رو میبینم که حلقه حلقه نشستن اونجا دارن صحبت. این روایت یه جای دیگری را تعیین کرده، فرموده این نرواح المؤمنین یرون آل محمد صلی الله ارواح مؤمنین میبینن آل رسول خدا را در کوهای رزوا، اب رزوا ام غیرها ام ذی توا، در دعاین دا میخوانید رزوا کوهاییست که اطراف مدینه، فتأكل من طعامهم وتشرب من شرابهم وتحدث معهم في مجالسهم حتى يكون قائما اهل البيت عليهم السلام. اینا روایاتی است مربوط به این بود، برای خاطر نقل کردیم که اینها روایات ظاهرش این است که ارواح مؤمنین همه خلاصه تشریفی برن، اینها را روانه میکنن، میبرن به واد السلام که اونجا محل نعماشون اونجاست. اون تا یه روایتی قبلا خوندیم که اینها شبها میبرن بهشت برای استراحت، روزها میان واد السلام، یه روایتی بود که گذاشت. خب مؤمنین میدونید که دو دستن دیگه، ما مؤمن گفتیم و این روایت ها خوندیم، زود به ذهن ما میره به سلمان فارسی و ابوذر غفاری و به قول آقا مالکشتر و مثلا اسلم نباتب و هاشم مرقال و این تیپ های اون درجه های اول اول از این علما، کمرین، بزرگان مثلا اینها. ولی قرآن فرموده است که خلط و عملا صالحا هم و آخر سیئا، بعضی هستن که عمل صالح با عمل بد قاطباتیه، اینا پرونده هاشون رسیدگی میخواد، خیلی صاف و صوف نیست. اینا چی میشن در عالم برده؟ چیکار باید بشه؟ در اول سوره اعراف خدا اهل بهشت را چهار دسته کرده. سوره اعراف میخونید به اون ترجمهش هم نگاه کنید، یه عده میرن بهشت، یعنی بعد از حساب کتاب اینا حسابشون روشنه، روانی بهشت میشن میرن، یه عده میرن جهنم اینا حسابشون تمام، یه عده اونهایی که پرونده هاشون باید رسیدگی بشه میمونن در میان بهشت و جهنم، اسمش اعراف است. و علل اعراف رجالون یعرفون کلن به سیماهم. سعدی هم میگد که از دوزخیان پرس که اعراف بهشت است. خب اون تو جهنم میسوزه، باز اعرافی ها بهشت نرفتن، اما نمیسوزن، وسط هم مونده دیگه، نه نعمت بهشتی ها میرسه نه زحمت و عذاب جهنمی ها بهش میرسه. اینا برمیگردن تا به بهشتی ها نگاه میکنن، لم یدخلوها و هم یطمعون. قرآن میفرماد اینا وارد بهشت نشدن اما بی تمام نیستن، یعنی امیدشون هنوز قطع نشده. و اذا صرفت افسارهم تلقا اصحاب النار، بعدی که برمیگردن به اهل جهنم نگاه میکنن میگن ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، خدای ما رو اونجا نبر، یعنی حالا بهشتم نمیبری اما خدای اونجا ما رو نبر پیش ظالمان. قسم چهارم اونهایی هستن که اینها خدا تعبیر میکنن و علل اعراف رجال یعرفون کلن به سیما هم. در اعراف یک دسته موندن همه را از رخسارش میشناسه. این دیگه پرونده برق زدن نمیخواد. همینجور که نگاه میکنه امیر المومنین علیه السلام فرمود انا قسیم الجنت و النار. من قسیم الجنت و النارم. در تفسیر سوره عمه، در تفسیر این آیه، این یوم الفصل کان میقاتا، اونجا دارد حضرت امیر فرماد که این در روز قیامت در یوم الفصل روشن میشه که من وای میستم اونجا تقسیم میکنم، میگم این مال جهنم این مال بهشته، این تقسیم مال دست من است. اونجا روایت علیون قسیم الجنت و نارم از روایات که ما نقل نکردیم، برادران اهل سنت ما نقل. از احمد حنبل سوال کردن که این حدیث علیون قسیم الجنت و النار صحیح هست؟ گفت آره صحیح هست. گفت معناش چیه؟ گفت مگر شما نقل نمی کنید که حبه ایمان و بغضه کفر. حب علی ایمان است، بغض علی کفر است. گفتن آره. گفت تقسیم کرد دیگه، تقسیم. یعنی هر کس بغض علی داشته باشه جهنمی، حب علی داشته باشه بهشتی. تقسیم. در یه روایت امام علیه السلام، یادم نیست امام صادق علیه السلام یا یکی از ائمه، راوی سوال کرده علیون قسیم الجنت و النار یعنی چی؟ حضرت همین معنا را کرده، معنای احمد حنبل را. بعد فرمود که این معنا را خلاصه طبق نظر آخوند خودشون معنا کردم، من اینجور تعبیر میکنم، ولی معناش این نیست. معناش این است که امیرالمومنین رو تقسیم میکنه و میسه اونجا میگه که این مال بهشت این مال چند. خب اینا رجالی هستن که در اعرافن و علل اعراف رجالون یعرفون کلن به سیما هم. روایات داریم به نام اصحاب الاعراف در باب امامت بهار، اونجا دارد که بهش وارد نمیشود مگر اشخاصی که ما بشناسیم اونها هم ما را بشناسن. گمانم این روایتم سنی ها نقل کردن، کسی از صراط ند نمی شود مگر از علی کارت داشته باشه، جواز داشته باشه. من کارت تبدیل کردم. اگر از حضرت امیر کارتی چیزی داشته باشه رد میشه، کارت نداشته باشه رد نمیشه. خب اینا شغلشون چیه؟ اینا گروه چهارم اینجا موندن، اینا پرونده رسیدگی پرونده می اینا قضاتن اونجا، قضات روز قیامت هم دیگه پرونده ها رو باید برسن ببینن که چجوریست. خدا در حق اینها میفرماید که اینها همین بزرگواران، حالا من ائمه علیهم السلام تنها هستن یا علما هم هستن، شهدا هم هستن، چون هم شفاعا هم دیگه، دارد که اینها این بزرگواران اینها یه نگاه به اهل جهنم میکنن. می فرمان شما می گفتید اینا وارد بهش نخواهند شد، ادخل الجنه، بفرمایید بهش. مرحوم علامه طباطبایی یه روزی می فرمود این شفاعت نیست، این بالاتر از شفاعت. این معناش این است که اختیار بهش رفتن جهنم رفتن خدا داده دست اینا. اینا وقتی تشخیص می دن که این بهش رفتنیه دیگه دعا و چیز نمیخواد، همینجور اینا امر میکنن و واقع میشه. ادخل الجنه، میگم بفرمایید. اینا بعد از حساب کتاب هست. اما در عالم برزخ چگونه از اینها؟ خب آلوده است، میمیره، از دنیا میره. حالا یه روایتی است ان عمر بن یزید عن ابی عبدالله علیه السلام، بهار جلد 6 صفحه 267، از کافی، روایت مال کافی. بگه از امام صادق علیه السلام سوال کردم، عرض کردم انی سمعتو که و انت تقول کل شیعتنا فی الجنه. شما فرمود شیعان ما همه در بهشتن، همه دیگه استثنا شیعان ما همه در بهشتن. الا ما کان فیهم، به هر طوری هستم، همه در بهشت. فرمود صدقت که کلهم والله فی الجنه، فرمود راست گفتم، قسم به خدا همشون در بهشت. فرمود که قال قلت جلد فداک این الذنب این الذنوب کثیره کبائر، گناهان کبیره زیاده. فقال اما فی القیامه فکلکم فی الجنه بشفاعت النبی المطاع و وصی النبی. اون وقت که حساب کتاب شروع میشه ما خلاصه شفاعت میکنیم، شما بهش میرید. حرفمون همونه که گفتیم، اما والله اتقب و فلیکم فی البرزخ، والله میترسم از برزخ، برای شما از برزخ میترسم. قلتو به من برزخ یا نسل برزخ چیه؟ قال القبر منذ حین موتی لا یوم القیامه. از این میترسم که تا روز قیامت مناش اینها ما را نبینید، ما شما را نبینید، یعنی نگذارم ببینید، نتونید ما را ببینید، دستون نرسه. نه اینکه قضیه اونجا دستون نرسده، واقعیست اونجا که مثل دنیا بی حساب نیست، پارتی بازی بی حساب که نیست. حضرت امیر شفاعت میکنه رو ملاکه، رو حسابه. امام صادق علیه السلام شفاعت میکند رو حساب است. حالا اونا مقامشون باب شفاعت نمیخونیم، که روایت داریم به علما میگویند که به عابد میگن آدم خوبی بودی برو بهشت، اما به عالم میگن وایسا هر که از تو مطلب یاد گرفته شفاعت تو را در حق او قبول میکنیم، و هر که از تو مسئله یاد گرفته، علم یاد گرفته، ما شفاعت تو را قبول میکنیم. شهدا مؤمنین شفاعت میکنن، اما رو حساب تایار کرا خواهد و میلش به چه باشد. تایار کرا خواهد و یعنی خدا، ولا یشفعون الا لمن ارتضا، اینها شفاعت نمیکنن مگر از کسی که خدا راضی باشد. مرحوم علامه طباطبایی بیانی داشت، ظاهرا تو تفسیرش باشه، میفرماید شفاعت نقص را جبران میکند، اما کسی هیچی ندارد شفاعت چه کند. مثال میزنه، ظاهرا میفرماید کسی خطش خوب نیست اما سوادش دارد، ممکن است با شفاعت بیارن پشتی میزی قرار بدن، اما کسی اصلا نوشتن بلد نیست، شفاعت دیگه اونجا معنا شفاعت نیست، میگه چیز دیگه باشه. خلاصه بی حساب نیست، باید یه کاری داشته باشه، یه عملی داشته باشه، خدا بپسندد، اجازه بدهد. مثال میزنم، مثل که یه پسری مثلا به پدر عاق شده، از خونه بیرونش کرده، اما بابا خودش به یه نفر میگه شما شفاعت کن من قبولش بکنم. مثال میزنم این رو، فرموده ولا یشفعون الا لمن ارتضا، تا یار کرا خواهد. و خلاصه صلاح هم در همینه که بین خوف رجا باشد، تا یار کرا خواهد و میلش به که باشد. باید سعی کنیم یه سنخیتی با امیرالمومنین داشته باشیم، این هیچ مالشه. باید یه سنخیتی با امام حسین داشته باشیم، باید خانم یه سنخیتی با فاطمه زهرا علیها السلام داشته باشه، بی سنخیت نمیشه. ما یه کارای بکنیم که امام حسین از ما برنجد یا امیرالمومنین علیه السلام را ناراحت بکنیم، این با اون نمیسازه. فرمود ان شفاعتنا لا تنال مستخفا بصلاته. امام صادق علیه السلام در اون حدیث فرمود شفاعت ما نمی رسد به آنان که نماز را سبک بشمارند. مرحوم آقای حائری رضوان الله علیه، آقای حاج مرتضی حائری هم اینجا مسجد امام درس می فرمود، ظاهرن یکی از آقایان طلبا می گفت وارد شدید یه نفر داره نماز ظهر است مثلا می خوانه دم غروب، ایشون فرمود همین استخفاف به صلات، همین استخفاف نماز، ببین تا کی میخونه. همین کارها مثل این کار، فقط نماز کار. امیرالمومنین علیه السلام فرمود همه کارها را با نماز تنظیم کنید. ما نماز را با کارهای دیگرمون تنظیم میکنیم. خدایا تو را قسم میدهیم به حق امیرالمومنین، خودت لطفی بفرما که ما سنخیتی با اهل بیت علیهم السلام داشته باشیم.
Ali, 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 Ali,